درس 211 تا 225 قسمت 11 محدث قمی آورده است که در شرف زوال بنی امیه جماعتی از بنی عباس از جمله ابوالعباس صفاح و برادران او ابو جعفر منصور و ابراهیم ابن محمد و عموی او صالح ابن علی و جماعتی از طالبیین از جمله عبدالله محض و دو پسرش محمد و ابراهیم و برادر مادریش محمد دیباج و غیر ایشان در ابواء جمع شدند و اتفاق کردند که با یکی از پسران عبدالله محض بیعت کنند و جملگی با محمد بیعت نمودند، زیرا از خانواده رسالت شنیده بودند مهدی آل محمد هم نام رسول الله است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودند اسمهو اسمی، و اما آنچه در بعضی از روایات آمده است که اسمهو اسمی و اسم ابیه اسم ابی شاید ساخته طرفداران همین محمد صاحب نفس زکیه باشد، زیرا او را به عنوان مهدی می شناختند و اسم پدر او عبدالله هم نام پدر رسول الله بوده است. سپس فرستادند به دنبال حضرت صادق علیه السلام و عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی علیه السلام که از آنها بیعت بگیرند. حضرت صادق علیه السلام بیعت نکردند و گفتند این مهدی نمی باشد و اسم وی که محمد است شما را گول زده است. و عبدالله محض گفتند اگر این بیعت به جهت خروج و امر به معروف است، پس چرا با تو بیعت نکنیم که شیخ بنی هاشم هستی؟ ولیکن عبدالله گفت این سخنان تو صحیح نیست و تو به جهت حسادت بیعت نمی کنی. حضرت برخاستند و دست بر پشت صفاح زدند و گفتند این مرد خلیفه می شود و برادران او و اولادشان خلیفه می شوند. و دست بر کتف عبدالله محض زده و گفتند خلافت از آن تو و پسران تو نیست و هر دوی آنان کشته خواهند شد. و به عبدالعزیز فرمود صاحب ردای زرد یعنی منصور عبدالله را خواهد کشت و پسرش را که محمد است نیز خواهد کشت. منصور در سنه 140 حج کرد و سپس وارد مدینه شد و عبدالله و بنی حسن و محمد دیباج را حبس کرد. طبری آورده است که ابوالعباس صفاح در 13 ذی‌الحجه سنه 136 وفات یافت و خلافتش از روز مردن مروان ابن محمد 4 سال شد. خودش 33 ساله و یا 36 ساله و یا 28 ساله مرد. و در همین سال ابوالعباس عبدالله ابن محمد برای برادرش ابو جعفر منصور عبدالله ابن محمد وصیت‌نامه و عهدنامه‌ای برای خلافت بعد از خودش و بعد از منصور برای ابو جعفر عیسی ابن موسی ابن محمد ابن علی نوشت و آن را به عیسی داد. در همین موقع مردم با منصور بیعت کردند و وی را خلیفه نام نهادند. و در سنه 137 منصور ابو مسلم خراسانی را غیلتن کشت. او را پناه داد، امان داد و دعوت کرد. همین که در مجلس او وارد شد، به طور فتک او را کشت. قتل وی را مفصلاً طبری آورده است. و ایزن طبری گفته است، در سنه 139 عبدالرحمن ابن معاویت ابن هشام ابن عبدالملک ابن مروان، به سوی اندلس ره سپار گشت. اهالی آنجا امر ولایتشان را به او سپردند و تا امروز فرزندان او در آنجا حکومت دارند. و در این سال ابو جعفر منصور مسجد الحرام را توسعه داد. و در سنه 140 منصور حج کرد و در همان سفر چون به مدینه آمد عبدالله محض را به محبس انداخت. ابو جعفر منصور امر کرد ریاح را تا بنی حسن را مأخوذ دارد و برای این مهم ابو ازهر مهری را مأمور کرد. عبدالله ابن حسن مدت 3 سال بود که در حبس منصور بود. حسن ابن حسن آنقدر در اندوه و قصه برادرش عبدالله عمیق بود که محاسنش از خضاب بیرون آمد و ابو جعفر می گفت ما فعلت الحاده، شدت علاقه کار را به کجا می رساند؟ ریاه، حسن مثلث و ابراهیم غمر دو پسران حسن ابن حسن معروف به حسن مثنا را گرفت و حسن ابن جعفر ابن حسن ابن حسن و سلیمان و عبدالله دو پسران داوود ابن حسن ابن حسن را گرفت و محمد و اسماعیل و اسحاق بنی ابراهیم ابن حسن ابن حسن فرزندان ابراهیم غمر را گرفت و عباس ابن حسن مثلث ابن حسن مثنا ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب را در خانه‌اش گرفتند. مادرش عایشه دختر طلحه ابن عمر ابن عبیدالله ابن معمر گفت واگذارید مرا تا او را ببویم. گفتند قسم به خدا امکان ندارد تا تو در دنیا زنده هستی بتوانی او را ببویی. و دیگر علی عابد ابن حسن مثلث ابن حسن ابن حسن اینها همه را گرفتند و محبوس کردند و ابو جعفر منصور با ایشان همچنین عبدالله ابن حسن ابن حسن برادر علی یعنی فرزند دیگر حسن مثلث را مأخوذ داشت و ابن زباله برای من حدیث کرد و گفت که شنیدم از بعضی از علما امان که می گفتند ما سار را عبدالله ابن حسن احدن قط الا فتله ان رأیه. عبدالله ابن حسن با احدی در پنهانی نجوا ننمود مگر آن که او را از رأیش بازگردانید. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 124 و صفحه 125 ریاح ابن عثمان را با باء موحده رباه ذکر نموده است و گوید در زمان ولایت رباه ابن عثمان بر مدینه جند و لشکر او بر منازل اهل بیت با فشار هجوم بردند و مردانشان را به سوی زندانها کشاندند و موکبهای اهل بیت را در خیابانهای مدینه در حالی که ایشان را به غل و زنجیر بسته بودند مرور دادند در حالی که شکنجه آنان را لاغر نموده بود و روزهای سخت آنها را از پای در آورده بود و سپس ایشان را به سوی کوفه سوق دادند برای آنکه در زندان به امانت و ودیعت دائمی سپرده گردند در آن مکانی که محبوس می شوند. مسعودی در مروج الذهب گوید در سردابی زیر زمین آنها را زندانی نمودند که شب را از روز تمیز نمی دادند تا به حدی که اکثرشان مردند و سپس سقف را بر رویشان خراب کردند تا افرادی که هنوز زنده اند آنها هم بمیرند. بنابراین افرادی که پیش از اینان مرده بودند به واسطه فرود آمدن سقف دفن شدند بدون آنکه احدی به آنان اعتنایی بنماید. ابو جعفر منصور در سنه 144 حج به جای آورد. ریاه در ربزه با او ملاقات کرد. منصور او را امر کرد تا به مدینه بازگردد و بنی حسن را به نزد وی احضار کند و ایزن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان را که به او محمد دیباج می گفتند و او برادر مادری بن الحسن بود احضار کند و مادر همگی ایشان فاطمه دختر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام می باشد. بنی حسن 3 سال که در مدینه در حبس منصور بوده اند، حال آنان را به زندان کوفه سوق می دهند. منصور از ربزه به طرف کوفه حرکت نمود. خود در محمل نشست و بنی حسن و محمد دیباج را با اغلال و زنجیرها مقید کرد و در محملهای بدون فراش و روپوش نشانده با خود به کوفه برد و در محبس هاشمیه در قرب قنطره زندانی کرد. محمد دیباج را 400 تازیانه زد به طوری که بدن او مجروح شد و لباس به گوشتش چسبید. دستور داد آن لباس چسبیده به گوشت را درآورند و لباس سخت و خشن در تنش کنند و مرکب او را در جلوی مرکب عبدالله محض که برادر مادری او بود و نهایت علاقه را به او داشت حرکت دهند تا عبدالله در طول مسافت مسافرت برادر خود را در مقابل خود با چنین وضعیتی ببیند و عبدالله پیوسته محمد مجروح را با این کیفیت در برابر خود می نگریست. زندان آنقدر تاریک بود که روز را از شب نمی شناختند. در اثر بوی تعفن زندان بدنهای یکی پس از دیگری ورم کرد و همگی در زندان بمردند. چون بنی حسن را به کوفه حمل می کردند، محمد و ابراهیم با امامه ناشناخته به صورت اعراب بیابانی می آمدند و با پدرشان سخن در پنهانی می گفتند و از او مشورت در خروج می کردند و اذن قیام می طلبیدند. پدرشان عبدالله می گفت، شتاب و عجله نکنید تا زمانی که نهضت و قیام برای شما صورت امکان پذیرد و می گفت، ام منعکما ابو جعفر ان تعیشا کریمین فلا یمنعکما ان تموتا کریمین. اگر منصور دوانیقی جلوی شما را می گیرد از آن که زندگی کریمانه داشته باشید، نمی تواند جلوی شما را بگیرد از آن که مردن کریمانه داشته باشید. رقیه دختر محمد ابن عبدالله عثمانی زوجه ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بود. سلیمان ابن داوود ابن حسن می گوید، من هیچگاه ندیدم عبدالله ابن حسن را که از آن مصائبی که به او می رسد جزع و فزع کند مگر فقط یک روز. و آن هنگامی بود که شتر محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عثمان در حالی که او غافل بود برمید، و چون آمادگی نداشت در حالی که در دو پایش زنجیر بسته شده بود و در گردنش زماره میله غل بود، از شتر به زیر افتاد و آن میله غل و زماره به محمل گیر کرد. من محمد را دیدم که به گردنش آویزان شده است و دست و پا می زند. در اینجا بود که عبدالله ابن حسن گریه کرد، گریه شدیدی، و حدیث کرد برای من محمد ابن ابی حرب و گفت که محمد ابن عبدالله ابن عمر یعنی دیباج نزد منصور محبوس بود، در حالی که منصور می دانست او بیگناه است، تا آن که ابو عون از خراسان به سوی او نوشت به امیرالمؤمنین خبر بده که اهل خراسان از فرمان من شانه تهی کرده اند و امر محمد ابن عبدالله برای آنان به طول انجامیده است. ابو جعفر منصور در این حال امر کرد تا گردن محمد ابن عبدالله ابن عمر را زدند و سرش را به خراسان فرستاد و قسم خورد برای ایشان که این سر محمد ابن عبدالله می باشد و مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و گویند منصور امر کرد تا محمد ابن عبدالله عثمانی دیباج را به قدری زدند تا بمرد و پس از آن سرش را جدا کرد و آن را به خراسان فرستاد. و چون خبر این قضیه به عبدالله ابن حسن رسید گفت، انا لله و انا الیه راجعون، والله ان کنا لنعمن بهی فی سلطانهم ثم قد قتل بنا فی سلطاننا. انا لله و انا الیه راجعون. سوگند به خدا که ما به واسطه او محمد دیباج در دوران حکومتشان که بنی امیه بود در امان بودیم و اینک خود او به واسطه ما در دوران حکومت بنی هاشم کشته شده است. در ریاض السالکین آورده است که وی عبدالله ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام است. کنگش ابو محمد و به محض خوانده می شد، چون پدرش حسن ابن حسن و مادرش فاطمه بنت الحسین بود و اولین کس بود که از آل و اولاد حسن هم از طرف پدر و هم از طرف مادر از حسنین بوده است. همانطور که اول کس از آل و اولاد حسین که هم از طرف پدر و هم از طرف مادر از حسنین باشد، حضرت امام محمد باقر علیه السلام بود و عبدالله شیخی بود از مشایخ آل ابو طالب و گهگاهی شعر هم می سروده است و از آن است: بیزن حرائر ما هممن بریبتن که زباء مکت سیدهن حرامو یحسبن من لین الکلام فواسقن و یسدهن عن الخن الاسلامو. ثقت الاسلام در روزه با اسناد خود از علی ابن جعفر روایت کرده است که گفت: معتب و یا غیر او برای من گفت عبدالله ابن حسن به سوی حضرت صادق علیه السلام فرستاد و پیام داد که ابو محمد به تو میگوید که من از تو شجاعتر می باشم و سخیتر هستم و علمم بیشتر است. حضرت در پاسخش فرمودند: اما از جهت شجاعت سوگند به خداوند که هنوز موقف و محلی پیش نیامده است تا ترس تو از شجاعتت تمیز داده شود، و اما از جهت سخاوت سخی به آن کس گویند که اموال را از جای خود به دست می آورد و در جای حق می نهد. و اما از جهت علم پدرت علی ابن ابی طالب علیه السلام 1000 بنده آزاد کرد. اگر تو عالم می باشی نام 5 تن از ایشان را بیاور. گماشته پیغام این جواب را به عبدالله رسانید و دوباره به سوی حضرت پیام برد که انک رجل صحفی، تو مردی هستی که علومت کتابی است. حضرت فرمودند: قل له انها والله صحف و ابراهیم و موسی و عیسی ورثتها عن آبائی علیهم السلام. به وی بگو سوگند به خدا که حقا علومم از کتابهایی است که از ابراهیم و موسی و عیسی می باشد و آنها را از پدرانم علیهم السلام به ارث به دست آوردم. و ابو جعفر منصور از روی استهزاء و مسخره به او ابو قحافه می گفت، چون پسرش محمد در حالی که پدرش زنده بود ادعای خلافت نمود و پیش از وی کسی که با وجود حیات پدرش ادعای خلافت نموده باشد جز ابو بکر ابن ابی قحافه کس دیگر نبود. و ابوالعباس صفاح برای عبدالله ابن حسن مجد و عظمتی قائل بود و او را ارجمند و مکرم به شمار می آورد. حکایت نمودند که روزی عبدالله ابن حسن به او گفت: تا به حال روزی بر من نگذشته است که 100,000 درهم با هم ببینم. ابوالعباس به او گفت: الان خواهی دید. و فوراً امر کرد تا 100,000 درهم به وی عطا کنند. و در مدت تصدی مقام خلافت خود ابداً متعرض او و متعرض احدی از اهل بیت او نگردید و گزندی نرسانید تا از این جهان بدرود گفت و پس از وی برادرش منصور به جای او نشست. او برخلاف برادرش کار را بر اهل ابی طالب واژگونه نمود و از خروجشان اندیشناک شد، چون خروج طالبیین را بر علیه او به او ابلاغ نموده بودند. لذا در سنه 140 حج به جای آورد و از طریق مدینه بازگردید و عبدالله ابن حسن و برادرش ابراهیم و سایر برادران و اولادشان را مأخوذ داشت و در غل و آهن کشید و با خود به کوفه درآورد و زندانی ساخت. پس از آن منصور امر کرد تا عبدالله را کشتند در حالی که 75 سال داشت و این واقعه در سنه 145 واقع شد. انتها. و از مسکین ابن امر است که گفت: چون محمد ابن عبدالله ابن حسن خروج کرد، منصور دوانیقی امر کرد تا گردن محمد ابن عبدالله ابن عمرو را زدند و آن را همراه جماعتی به خراسان فرستاد و آنها برای اهل آنجا قسم یاد کردند که این محمد ابن عبدالله ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و چون من از محمد ابن جعفر ابن ابراهیم پرسیدم چه سبب شد که محمد ابن عمرو را کشتند، گفت به سر او نیازمند شدند. و چون محمد ابن عبدالله ابن حسن کشته شد، ابو جعفر منصور سرش را به خراسان فرستاد. وقتی که سر وارد شد، اهل خراسان گفتند، مگر او یک بار کشته نشد و سرش را به سوی ما نیاوردند. سپس خبر برای آنها منکشف شد و حقیقت امر را فهمیدند و از این به بعد می گفتند، از ابو جعفر غیر از این بار دروغ، دروغی دیگر سابقه نداشته است. در اینجا منصور خدعه نموده بود و سر محمد ابن عبدالله ابن عمر، محمد دیباج را که برادر مادری عبدالله محض بود و مادرش فاطمه بنت الحسین بود، به جای سر محمد ابن عبدالله ابن حسن فرستاد و در اینجا توریه کرده بود و توریه دروغ است. یعنی چون مادر محمد دیباج فاطمه بنت الحسین در حقیقت دختر امام حسین و او پسر فاطمه بنت رسول الله است، بنابراین گفته بود این پسر فاطمه بنت رسول الله است. و اما مادر محمد ابن عبدالله که واضح بود، چون عبدالله پسر حسن ابن حسن است، یعنی پسر فاطمه دختر رسول خدا می باشد. بدین طریق که زوجه حسن ابن حسن که همان حسن مسناست، فاطمه بنت الحسین بوده است. بنابراین مادر عبدالله و بالاخره فرزندش محمد فاطمه بنت الحسین می باشد و علاهازا محمد ابن عبدالله ابن حسن هم از طرف پدر و هم از طرف مادر نسبش به فاطمه بنت رسول الله می رسد. منصور از این تشابه اسمی سوء استفاده نموده و رأس محمد دیباج را به جای رأس محمد ابن عبدالله فرستاده است. طبری نیز گوید، منصور در زندانی چنان تاریک بن الحسن را محبوس نموده بود که اوقات نماز را نمی شناختند مگر به احزابی از قرآن که علی ابن حسن قرائت می کرد، پسر حسن مثلث که عابد نامیده می شد. و ایزن گوید، عمر می گفت، ابن عائشه برای من حدیث کرد و گفت، من از غلامی که از بنی دارم بود شنیدم می گفت، من به بشیر رحال گفتم علت چه بود که بر منصور خروج کردی؟ گفت منصور پس از آن که بنی حسن را مأخوذ داشت روزی پی من فرستاد و من نزد او رفتم. وی به من امر کرد تا در اتاقی داخل شوم و من داخل شدم. ناگهان چشمم افتاد به عبدالله ابن حسن که کشته افتاده است. من بیهوش شدم و به روی زمین افتادم. چون به هوش آمدم با خداوند عهد بستم که اولین اختلافی که در امر منصور پدید آید و دو شمشیر مقابل هم قرار گیرد، من در ردیف کسی باشم که بر علیه او شمشیر می زند. و به آن فرستاده منصور که با من همراه بود گفتم، این مطلب را به او مگو، چرا که اگر بفهمد مرا می کشد. عمر می گفت، من راجع به قتل عبدالله محض با هشام ابن ابراهیم ابن هشام ابن راشد که از اهل همزان است و از طرفداران عباسیین می باشد مذاکره کردم که آیا ابو جعفر منصور امر به قتل عبدالله نموده است؟ او قسم به خدا خورد که این کار را نکرده است، ولیکن با دسیسه و حیله کسی را به نزد او فرستاد و به او خبر داد که محمد خروج کرد و کشته شد. بدین خبر دل عبدالله پاره شد و مرد. و گفت عیسی بن عبدالله برای من حدیث کرد که افرادی که از بنی حسن باقی ماندند آب می طلبیدند از آتش و همگی جان دادند مگر سلیمان و عبدالله دو پسر داوود ابن حسن ابن حسن و اسحاق و اسماعیل دو پسر ابراهیم ابن حسن ابن حسن و جعفر ابن حسن و آنان که از ایشان کشته شدند پس از خروج محمد بوده است. چون در ربزه محبوسین از بنی حسن را به نزد منصور بردند، فرستاد که محمد دیباج را نیز بیاورند. وقتی که بر او داخل شد، منصور گفت، به من خبر بده آن دو نفر دروغگو چه کردند و کجا هستند؟ محمد گفت، قسم به خدا ای امیر مؤمنان، من بدانها علم ندارم. منصور گفت باید حتما به من خبر بدهی. محمد گفت قسم به خدا من دروغ نمی گویم و من گفتم به تو که علم ندارم. قبل از امروز می دانستم مکان آنها کجاست و اما امروز قسم به خدا علم به آن دو نفر ندارم. منصور گفت لباسش را بیرون آورید. چون او را لخت کردند، 100 تازیانه به او زد در حالی که غل جامعه آهنین از دست تا گردنش را فرا گرفته بود. وقتی که از تازیانه زدن فارغ شدند، محمد را بیرون بردند و یک لباس قوهی که از پیراهنهای او بود بر روی ضرب تازیانه ها بر وی پوشانیدند و او را به سوی ما آوردند. قوهی لباس سفیدی است منسوب به قوهستان، دهی ما بین نیشابور و هرات. سوگند به خدا به طوری آن پیراهن با خونهای بیرون آمده از بدن به بدنش چسبیده بود که نتوانستند آن را بیرون آورند تا آنکه بر روی بدن او گوسپندی را دوشیدند و سپس پیراهن را بیرون آوردند و بدن او را مداوا نمودند. ابو جعفر منصور گفت ایشان را با شتاب به عراق ببرید. پس ما را به زندان هاشمیه آوردند و در آنجا محبوس شدیم. اولین کس که در حبس جان داد عبدالله ابن حسن بود. زندانبان آمد و گفت هر کدام یک از شما قرابتش به وی بیشتر است بیاید بیرون و بر او نماز بخواند. برادرش حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام خارج شد و بر او نماز خواند. پس از او محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان مرد. سرش را برگرفتند و با جماعتی از شیعه به خراسان بردند و در نواحی خراسان گردش دادند و شروع کردند سوگند به خدا یاد نمودن که این سر محمد ابن عبدالله ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد و مردم را بدین پندار می انداختند که این سر محمد ابن عبدالله ابن حسن است. آن کسی که خروج او را بر ابو جعفر منصور در روایت یافته بودند. چون از مالک ابن انس استفتاء کردند در خروج با محمد و به او گفتند آیا ما می توانیم به کمک محمد برویم با وجودی که در گردنهایمان بیعت با ابو جعفر می باشد؟ مالک گفت انما بایعتم مکرهین ولیس علی کل مکره یمین. بیعت شما با منصور از روی اکراه بوده است و بیعت اکراهی اعتبار ندارد و شکستن آن موجب مؤاخذه نمی گردد. و مردم در این حال به سوی محمد شتافتند و مالک در خانه خود نشست. و حدیث کرد مرا محمد ابن اسماعیل گفت حدیث کرد مرا ابن ابی ملیکه غلام عبدالله ابن جعفر گفت محمد فرستاد به سوی اسماعیل ابن عبدالله ابن جعفر در حالی که پیرمردی بود و محمد او را به بیعت با خود در وقت خروج خود فرا خواند. اسماعیل گفت ای برادر زاده من، قسم به خدا تو کشته خواهی شد، پس من چگونه با تو بیعت کنم؟ بنابر این گفتار مردم از محمد دست برداشتند مگر جماعت کمی. و اما پسران معاویه، یعنی پسران معاویه ابن عبدالله ابن جعفر، برای بیعت با محمد به سوی او شتاب کردند. حماده دختر معاویه نزد اسماعیل آمد و گفت ای عمو جان من، برادران من برای بیعت با پسردائیشان سرعت نمودند و تو اگر این مقاله را بگویی مردم را از حرکت و کمک با محمد به کندی و سستی می کشانی و در این صورت پسردائی من و برادران من کشته می گردند. ابن ابی ملیکه می گوید شیخ پیرمرد اسماعیل ابا کرد از اذن و ترخیص، بلکه نهی می نمود. در اینجا گفته شده است که حماده پرید بر عمویش و وی را کشت. محمد خواست بر اسماعیل نماز گذارد. عبدالله ابن اسماعیل به سوی او جهید و گفت امر می کنی پدرم را بکشند آنگاه بر اون نماز می گذاری؟ پاسبانان و محافظان عبدالله را دور کردند و محمد بر او نماز گذارد. محدث قمی رحمه الله می گوید محمد نفس زکیه در اول ماه رجب سنه 145 در مدینه خروج کرد و در اواسط رمضان در احجار زیت مدینه مقتول شد و مدت ظهورش تا مدت شهادتش 2 ماه و 17 روز بود و عمرش 45 سال. و ابراهیم برادر محمد در غره شوال و به قولی در رمضان سنه 145 در بصره خروج کرد و سپس به دعوت اهل کوفه به جانب کوفه آمد و در باخمرا در عرض تف 16 فرسخی کوفه شهید شد و قتل او در روز دوشنبه ذیحجه سنه 145 واقع شد و عمرش 48 سال بود. سر او را منصور امر کرد در زندان هاشمیه نزد پدرش بردند. محمد ابن یعقوب کلینی در کافی در باب علائمی که بدان ادعای محق و ادعای مبتل در امر امامت شناخته می شود، روایت مفصلی را حکایت کرده است و داستان بنی حسن را به طور مفصل آورده است. این روایت بسیار جالب و حاوی مطالب تاریخی و مقام امامت حضرت صادق علیه السلام و عدم صحت دعوای عبدالله محض و پسرانش محمد و ابراهیم را میرساند و از جمله مطالب منتوی در آن این مطالب است. 1. خدیجه بنت عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام به عبدالله ابن ابراهیم ابن محمد جعفری گفت از عمویم محمد ابن علی صلوات الله علیه شنیدم که می گفت انما تحتاج المرأة فی المعتمه الى النوه لتسیل دمعتها ولا ينبغي لها ان یقول حجرا فاذا جاء اللیل فلا تعزل ملائکته بالنوه. حتما زن در عزاداری نیازمند به نوح سرائی می باشد تا اشکش جاری شود و سزاوار نیست که هزیان و سخنان لغو گوید. پس چون شب درآید نباید فرشتگان را به نوح سرائی آزار رساند. 2. محمد ابن عبدالله محض در وقت اختفاعش در کوهی در جهینه که به آن اشقر می گفتند و تا مدینه 2 شب راه فاصله داشت، مختفی بود. 3. چون عبدالله با حضرت صادق علیه السلام ملاقات کرد و آن حضرت را دعوت به بیعت با پسرش محمد نمود و اصرار و ابرام داشت، حضرت ابا و امتناع فرموده به او گفتند والله انک لتعلم انه الاحول الاکشف الاخضر المقتول به صدت اشجع عند بطن مسیلها. سوگند به خداوند که تو میدانی محمد همان مرد لوچشم و نامبارک موگ و سیاه بدنی است که در قرب در خانه اشجع در شکم سیلگاه آن وادی کشته میگردد. و سپس فرمودند من میترسم این بیت بیان حال محمد باشد. منت که نفس و کفل خلائه زلالا، یعنی نفست تو را در خلوت از روی گمراهی به آرزوهای باطل واداشته است. فوالله انی لعراه و اشعم سلحتن اخرجتها اصلاب الرجال الى ارحام النساء. و سوگند به خداوند که من تحقیقا او را میبینم که شومترین مدفوعی است که صلبهای مردان به سوی رحمهای زنان بیرون رانده است. و حضرت به عبدالله گفتند اخبرو که انی سمعت امک و هو خالو که یذکرو انک و بنی ابی که ستقتلون. من تو را خبر می دهم از عمویت که دایی تو نیز هست که می گفت تو و برادرانت به زودی کشته می شوید. در تعلیقه از وافی حکایت کرده است که انه اراد به اباه علیهم السلام، یعنی مجازن حضرت باقر را که پسر عمو و پسر دایی عبدالله محض بودند، عمو و دایی گفت و ممکن است مراد حضرت سجاد باشند، زیرا که دایی حقیقی عبدالله و پسر عموی او بودند. 4. چون سخن حضرت فائده‌ای نبخشید فرمودند اما والله ان کنت حریصا ولکنی غلبت ولیس للقضاء مدفع ثم قام و اخذ اهدا نعلیه فادخلها رجله والاخرى في يده و عامت ردائه یجره فی الارض ثم دخل بیته فهم 20 لیلتا لم یزل یبکی فیه اللیل و النهار حتا خفنا علیه. هان آگاه باشید، سوگند به خداوند، حقا من حریص بودم بر ارشاد و هدایت شما، ولیکن فضای محیط و جو فکری و قیام تند و شدید طرفداران شما مرا مغلوب ساخت و برای قضای خداوندی دافع و مانعی وجود ندارد. سپس برخاست و یکی از دو لنگ کفش خود را برداشت و داخل در پایش نمود و لنگه دیگر در دستش بود و تمام ردایش به روی زمین کشیده می شد تا داخل خانه شد و 20 شبان روز تب کرد و پیوسته شب و روز می گریست به طوری که ما ترسیدیم قالب تهی کند. 5. ابو جعفر دوانیقی همه بنی حسن را که محبوس بودند کشت مگر حسن ابن جعفر و طباطبا و علی ابن ابراهیم و سلیمان ابن داوود و داوود ابن حسن و عبدالله ابن داوود را. 6. عیسی ابن زید ابن علی ابن الحسین از ثقات محمد بود. وی به محمد گفت برای بیعت گرفتن از جعفر ابن محمد باید با او به غلظت و تندی رفتار کنی. لذا حضرت را احضار کردند و با خشونت خواستند از آن حضرت بیعت بگیرند. حضرت قدری سخن گفتند. عیسی گفت لو تکلمت لکسرت فمک، اگر دهان به گفتار بکشایی دهانت را خرد می کنم. حضرت به محمد گفتند اما والله یا اکشف یا ازرق لکأنی بک تطلب لنفسک جهرا تدخل فیه و ما انت فی المذکورین عند اللقاء و انی لأظنک اذا صفق خلفک ترت مثل الهیق النافر. آگاه باش ای نامبارک موی، ای زاغ چشم، سوگند به خداوند که گویا من میابم تو را که در جستجوی سوراخی هستی که در آن برای حفظ جانت داخل گردی و تو از ناماوران در هنگام جنگ نیستی و من چنین معتقدم که تو مردی هستی که اگر در پشت سرت صدای دست زدن بلند شود چنان از دهشت نگران می گردی که مانند شترمرغ نر گریزان بر هوا جستن می کنی. در اصطلاح عوامانه ما چون پشت سرت تقی کنند از جا می پری. در این حال سراقی ابن سلح الخوت به پشت حضرت کوفت و حضرت را به زندان برد. 7. اسماعیل ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را آوردند برای آنکه از او بیعت بگیرند. وی شیخی بود پیر و فرتوت و ضعیف و نور یک چشم خود را از دست داده بود. او حاضر به بیعت نشد و روایتی عجیب در کشته شدن خودش به دست اینها برخاند. اسماعیل را به منزلش آوردند. پسران معاویه ابن عبدالله ابن جعفر که با محمد بیعت کرده بودند و در بیعت مسارعت نموده بودند، هنوز شب فرا نرسیده بود که به خانه اسماعیل ریختند و عموی خود را زیر لگد کشتند. در این حال محمد فرستاد و حضرت صادق علیه السلام را از زندان آزاد کرد. 8. لشکر منصور به سرداری عیسی بن موسی آمدند و مدینه را محاصره کردند و محمد را حمید بن قحطبه کشت و اطرافیانش منهزم گشتند. فقیه و رجالی عظیم شیخ عبدالله مامقانی در احوال محمد بن عبدالله بن الحسن 4 صفحه رحلی مفصلاً بحث کرده است و گفته است اینکه بعضی از متأخرین گفتند قیام زید و بن الحسن بر اساس رضایت باطنی حضرت صادق علیه السلام بوده است، ولی آن حضرت به جهت مصلحت خود از روی تقیه سکوت می نموده اند، این کلام درباره زید صحیح است به سبب اجماع اصحاب ما و اخبار مستفیضه‌ای که نزدیک است به حد تواتر برسد، همانطور که بعضی از آنها را در ترجمه زید ذکر نمودیم. و اما محمد و سائر بن الحسن و افعال شنیعه آنان ما را دلالت می نماید بر خلاف این مرام و عدم رضایت حضرت صادق علیه السلام، تا آنکه گوید سید جلیل ابن طاووس در کتاب اقبال در صدد آن برآمده است که احوال بن الحسن را اصلاح کند و آنچه را که ایشان در اعمالشان با ائمه علیهم السلام مخالفت نموده اند حمل کند بر تقیه، برای آنکه نهی از منکرشان و اظهارشان و خروجشان به ائمه علیهم السلام نسبت داده نشود، و او برای اثبات این مقصود استدلال نموده است به و به آنچه که او مسندن از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است که چون بنی اعمام او را به سوی عراق حمله می کردند، حضرت به طوری گریه کرد که صدایش بلند شد و گفت پدرم برایم حدیث نمود از فاطمه بنت الحسین علیه السلام، وی گفت شنیدم پدرم صلوات الله علیه می گفت یقتل منکه او یصاب منکه نفرون به شط الفرات ما سبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون و انه لم یبق من ولدها غیرهم. ای فاطمه، کشته می شود از تو و یا مصیبتی وارد می شود به نفراتی از تو در شط فرات که پیشینیان از آن پیشی نگرفتند و پسینیان هم بدانها نمی رسند و حقا اینک از فرزندان فاطمه بنت الحسین غیر از همین بن الحسنی که در زندان هاشمیه بغداد کنار شط فرات می باشند کسی باقی نمانده است. یعنی الان از فرزندان فاطمه بنت الحسین علیه السلام جز ایشان کسی دیگر نیست که مصداق این حدیث باشد و بنابراین آنان که در شط فرات مقتول شوند همینها خواهند بود. سید ابن طاووس رحمه الله می گوید گریه حضرت صادق و این روایات دلالت دارد بر حقانیت آنها در خروج و قیامی که عدم استنادش به امام از روی تقیه بوده است. ولیکن مامقانی می گوید باید گریه آن حضرت را حمل بر رقت حمیت و عواطف رحمیت نمود، نه حمل بر حقانیتشان در خروج. کلینی در کافی مکالمه حضرت باقر علیه السلام را با زید بن علی برادر خود به طور تفصیل آورده است که چگونه حضرت به او نصیحت کردند و نشان دادند که موقع قیام نمی باشد و قیام باید به امر امام باشد و در موقع خود تحقق پذیرد. این روایت بسیار مشروع است و در ابتدایش حضرت می فرماید ان الطاعت مفروضة من الله عز وجل و سنة امزاها فی الاولین و کذلک یجریها فی الاخرین و الطاعت لواحد منا و المودة للجمیع. به درستی که اطاعت کردن امری است واجب از خداوند عز وجل و سنتی است که خداوند در اولین و سابقین امضا فرموده است و همچنین در آخرین و لاحقین اجرا نموده و دستور داده است و اطاعت کردن فقط برای یکی از ما واجب است، اما مودت نمودن برای همه ما لازم و فرض می باشد. و امر الله یجری لأولیائه به حکم موصول و قضاء مفصول و حتم مقضی و قدر مقدور و اجل مسمن لوقت معلوم. و امر ولایت و زمامداری و صاحب اختیاری برای اولیای خدا به حکم الهی رسیده و قضاء بریده شده و یکسر گردیده و حتمیت ثابته و تقدیر اندازه زده شده و اجل نام برده برای وقت معلوم معین و مشخص گردیده است. فلا یستخفنک الذین لا یوقنون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا فلا تعجل فان الله لا یعجل لعجلت العباد ولا تسبقن الله فنعجزک البلیه فتسرعک. بنابراین کسانی که دارای مقام یقین نیستند تو را سبکسر نکنند و از جا به در نبرند. ایشان در برابر خدا هیچ سودی برای تو نخواهند داشت. بنابراین عجله مکن، چون خداوند در اثر عجله بندگان خود عجله نمی کند و به پیرو شتاب و سبقت آنها شتاب و سبقت نمی گیرد. علاهازا از امر خداوند جلو نباش و بر آن سبقت مگیر، زیرا در آن صورت بلیه و گرفتاری تو را عاجز می کند، آنگاه تو را بر زمین می کوبد و ساقط می کند. قال فغضب زید عند ذلک ثم قال لیس الامام منا من جلس بیته و ارخا ستره و ثبت عن الجهاد. راوی گفت زید از این سخن حضرت باقر علیه السلام به غضب در آمد و گفت امام از ما آن کس نمی تواند بوده باشد که در خانه اش بنشیند و پرده اش را آویزان کند و از جهاد تأخیر اندازد و باز دارد. ولکن الامام منا من منع حوزته و جاهد فی سبیل الله حق جهاده و دفع عن رعیته و ذب عن حریمه. ولیکن امام از ما آن کس است که از حوزه خود دفاع کند و آنطور که سزاوار جهاد خداوندی است در راه خدا جهاد نماید و از رعایای خود مشکلات و گزند و دشمن را دفع کند و از حریم خود آنچه مناسب با حرم او نیست به دور بیفکند. حضرت پس از آن که مفصلاً جواب او را دادند در آخر می‌فرمایند اعوذ بالله من امام زل عن وقته فکان تابع فیه اعلم من المطبوع. پناه می‌برم به خداوند از امام و پیشوایی که موقعیت و وقت خود را نشناسد و بنابراین در آن وقت و موقعیت پیرو و تابع اعلم از پیشوا و مطبوع باشد. اتريد يا اخي ان تهي ملت قوم قد كفروا بآيات الله و اسوا رسوله و اتبعوا اهواءهم بغير هدى من الله و دعوا الخلافة بلا برهان من الله ولا عهد من رسوله. ای برادر من، آیا تو اراده داری زنده گردانی آیین و ملت قومی را که به آیات خداوند کافر شده اند و عصیان پیامبرش را نمودند و از آرا و افکار خودشان بدون هدایت الهیه پیروی نمودند و ادعای خلافت کرده اند بدون برهان و دلیلی از خدا و بدون عهد و پیمانی از رسول خدا؟ اعیذک بالله یا اخی ان تکون غدن المسلوبه بالکناسه ثم مرفزت عیناه و سعلت دموعه. ای برادر من، من تو را به خدا پناه می دهم از آن که فردا در زبالدان کوفه بردار آویخته گردی. در این حال چشمان حضرت اشکبار گردید و اشکهایش همینطور سیلان داشت. ثم قال الله بیننا و بین من هتک سترنا و جهدنا حقنا و افشا سرنا و نسبنا الى غیر جدنا و قال فینا ما لم نقله فی انفسنا. و سپس فرمود خداوند حاکم باشد میان ما و میان کسی که پرده و حجاب ما را پاره می کند و حق ما را انکار می نماید و سر ما را فاش می گرداند و ما را به غیر جدمان نسبت می دهد و درباره ما می گوید آنچه ما در حقیقت خودمان آن را نگفته ایم. از این روایت به خوبی روشن می شود که زید از بد و امر روحیه‌اش روحیه خروج بوده است و حتی در زمان امامت برادرش در این صدد بوده است. چون وفات حضرت امام محمد باقر علیه السلام در عصر هشام ابن عبدالملک متصدی مقام خلافت از بنی امیه در هفت ذوالحجة الحرام سنه 114 بنابر روایت محدث قمی در منتهى الآمال بوده است و شهادت زید بنابر روایت عیون و اخبار رضا روز جمعه سوم شهر صفر المظفر سنه 121 بوده است. بنابراین میان شهادت این دو بزرگوار 6 سال و 2 ماه فاصله بوده است و قبل از این زمان زید اراده خروج داشته است و بر این معنا نیز صراحت دارد عبارت یحیی به متوکل ابن هارون که در مقدمه صحیفه سجادی آمده است که او گفت قد کان عمی محمد ابن علی اشار علی ابی به ترک الخروج و عرفه انهو و خرج و فارغ المدینه ما یکون و الیه مسیر و امره. عموی من محمد ابن علی به پدرم اشاره به ترک خروج نمود و وی را آگاه ساخت از آنکه اگر خروج کند و از مدینه بیرون رود عاقبت کار او به کجا می انجامد. و همچنین کلینی نامه یحیی ابن عبدالله محض را که در واقعی فخ حضور داشت و پس از آن به دیلم گریخت و در آنجا حکومتی را برپا نمود و بالاخره در حبس هارون الرشید کشته شد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آورده است که اما بعد فانی اوصی نفسی به تقوی الله و بها اوصیک فانها وصیت الله فی الاولین و وصیته فی الاخرین. اما بعد، پس من خودم را وصیت می کنم به تقوای خداوندی و تو را نیز به آن وصیت می نمایم، چرا که آن وصیت خداست در پیشینیان و وصیت اوست در پسینیان. خبرنی من ورد علیه من اعوان الله علا دینهی و نشر طاعتهی به ماکان من تحننک مع خزلانک. خبر آورد برای من آن کسی که بر من وارد شد از اعوان و ناصران خدا بر دینش و نشر اطاعتش که تو با وجود آن که ما را مخذول و تنها گذارده ای معذالک محبت و رأفت خود را در باره ما اظهار نموده ای. و قد شاورت و فی الدعوت للرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و قد احتجبتها و احتجبها ابوک من قبلک. من در دعوت به رضا از آل محمد صلی الله علیه و آله کار را به مشاورت نهادم که امام و والی مسلمین آن کس گردد از آل محمد که همه بدو رضایت دهند و به حکومت وی راضی باشند. اما تو آن را نپذیرفتی و پدرت هم پیش از تو آن را نپذیرفته بود. و قدیمن ادعیتم ما لیس لکم و بسدتم آمالکم الى مالم یؤتکم الله. و از دیر زمان شما ادعا می کردید چیزی را که در خور شما نبود و آرزوهای خود را گسترش می دادید به سوی چیزی که خدا آن را به شما عطا ننموده بود. فاستهویتم و ازللتم و انا محذرک ما حذرک الله من نفسه. بنابراین شما عقل و اراده مردم را خراب کردید و ایشان را گمراه ساختید و من تو را برحذر می دارم از آنچه خداوند تو را درباره خود از آن برحذر داشته است. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام برای او جواب کافی نوشتند و از جمله فقراتش این است: ولم یدع حرص الدنیا و مطالبها لأهلها مطلبا لآخرتهم حتی یفسد علیهم مطلب آخرتهم فی دنیاهم. و حرص بر دنیا و بر مطالب دنیا برای اهل دنیا مطلبی برای آخرتشان باقی نگذارده است تا به جایی که برای ایشان مطلب آخرتشان را در دنیایشان فاسد نموده است. یعنی تمام خواسته های اخروی و معنوی را در راه وصول به دنیا و آراء و افکار وهمیه و شیطانیه تنازل داده و تباه نمودند و در راه دین و به نام دین علم دین را بردوش کشیده، ولی تمام هم مغمشان وصول به دنیا و ریاست و امامت و حکومت در آن می باشد. باری حضرت در پایان این جواب مرقوم فرمودند: انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. حقا و تحقیقا به سوی ما الهام گردیده است که عذاب بر آن کسی است که تکذیب کند و روی بگرداند.